الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحثترین بود که بالاخره حرمت تکلیفی آیا موجب برای حرمت وضعی هم می شود؟ تعدادی از معاملات حرمت تکلیفیشون ثابت شد، مثلا بیع خمر و حتی بیع وقت و ندا، اما گفتیم ملازمه ای نیست بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، به دلیل اینکه بیع وقت و ندا حرام است تکلیفاً، اما موجب برای حرمت وضعی و فساد معامله نخواهد شد. بنابراین ما به فرض که ثابت بشه در موردی حرمت تکلیفی معامله‌ای، نمیتوانیم از این استنباط بطلان معامله هم بکنیم. این در نظر ما ابتداعا باشه. حالا برگردیم به بحث جزئی، مسائلی که مرحوم شیخ به قول خودشون مسائل ثمانیه ای مطرح کرده بودن. اولین مسئله عبارت بود از حرمت بیع ابوال ما لا یؤکل لحم، بول حیوانات غیر معکول اللحم. مرحوم شیخ نقل میکنه در اینجا چند دلیل میاره. اولش اجماعه که انصافا وقتی مراجعه کردیم دیدیم بله، هم قدما متفقن برای اینکه شیئی که نجس است بیع او باطله، و هم متأخرین و حتی صاحب جواهر میگه اجماع محصل است و نقل او در حد استفاضه مستفیض از نقل اجماع. مستندم میگه موضوع وفاق اصحابنا، اول مالایو کلحمو که نجسه بیش موضع اتفاق اصحاب که جائز نیست. خب دوم، شیخ فقط به سه کلمه اکتفا میکنه در اینجا، میفرماد یک لنجاسته، دو لحرمته، و لعدم الانتفاع به. به همین مقدار در اول ما لا یؤکل لحمو بسنده می کنه، میگه بله اینها جائز نیست بیعشون قطع نظر از اجماع، یکی به خاطر نجاست و دیگری به خاطر حرمت و سومی هم به خاطر اینکه دارای منفعت نیست، منفعت معتد بهی بر بیع از بر معامله ما اول ما لا یؤکل لحم بار نمیشه. خب این سه دلیلی که مرحوم شیخ فرموده، خب طبعا میدونید که هر قیاسی وقتی تمام میشه که کبرا به صورت کلی باشه، که فرمود عرض کنم حضور که مرکب اول خینکب ثانی و مرکاین سیوم، در شکل اول موجب بودن صغرا و کلیت کبرا شرطه. خب شما که میفرمایید حرام است مثلا معامله بر بول ما لا یؤکل لحم، فرمودید اول لنجاست، خب میگیم این وقتی درسته که ما کبرای کلی داشته باشیم که بیع کل نجس حرامون. اگر گفتیم بیع کل نجس حرامون، اون وقت ثابت میشه ما نحن فی هم، پس بیع ارنه، بیع بول نمیدنم شیر، بول نمیدنم خرگوش، بیع حیوانات ما لا یؤکل لحم هم بیعشون حرامه چون نجسن. حالا که نجسن کبراه کلی هم گفت بیع کل نجس حرامون. خب سخن این است که از کجا این کبرای کلی را در آوردی؟ از کجا ثابت شد که بیع هر نجسی حرامه؟ مسلماً اینطور کبرای ما نداریم، بله فقط در روایت تحف العقول این جمله وارد شده که فرمود به این که شیئی که نجس است، عبارت تحف العقول او شیئ من وجوه نجس فهذا كله حرام محرم لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وإمساكه وملكه وجميع التغلب في فجميع تغلبه في ذلك حرام. خب اگر ما به این روایت استناد کنیم بگیم خب پس بنابراین طبق این روایت شیئی را که نجسه بیع او حرامه، اما اگر فرض بر این شد که این روایت مورد مناقشه سندی بود و گفتیم روایت مرسله و بر اساس ارسال قابل استناد نبود و مشکل داشت، طبعا این روایت دیگه نمیتواند دلیل برای حرمت بیع هر نجسی قرار گیره. علاوه بر این که ما در خارج هم نداریم که حالا همه نجاسات بیعشون حرام باشه. خب ثمن العذرته گرچه در روایتی گفت تختون، اما در روایت دیگه فرمود لا بأس به بیع العذره، و در صورتی که عذره نجسه. خیلی از نجاسات هم هستن، کلب معلم هم نجسه، کلب حارس هم نجسه، ولی کسی نگفته که حرام بیع او. بنابراین به صورت کبرای کلی چنینجی نیست که ما تصحیح کنیم فرمایش شیخ را و بگیم که هر نجسی بیعش حرامه، نه، فقط روایت تحف العقول این را داره، ولی کسی هم ملتزم نشده. به قول استاد فقها هم منشأ فرمایششون روایت تحف العقول نیست، زیرا اینکه نگفتن استناد به روایت تحف العقول نکردن. و همینطور دلیل دوم شیخ که چون حرامه، آیا باز اینم کبرای کلیه که هر شیئی که حرام بود او هم باز بیعش باطل باشه؟ خب حرام چیش حرامه؟ همه منافع شیئی اگر حرام بود اون وقت به خاطر اینکه حرمت ثابت شده و شارع مقدس تحریم کرده تعبدن، میگیم بنابراین بیعش باطله. اما چنین دلیلی وارد نشده، بله ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، این روایت عامی آمده، ولی کسی به این فتوا نمیده که حالا هر چی که حرام بود بیع او هم باطله و ثمنی که در مقابل او گرفته میشه باطله، نه. بنابراین اگر باز مقصود از این استناد به روایت، این روایت اولا عامی است، در کتب عام است و در کتب خاصه، یعنی در کتب حدیث خاصه وارد نشده که ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. علاوه بر این که گفتیم در بعض از جلسات قبل که نسخه صحیح روایت ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه اینطور وارد شده. این هم که قطعا کلیت نداره که حالا هر چی که خوردنش حرام باشه ثمن او هم حرام باشه. خب خوردن زمین حرامه، ثمنش حرام نیست. خوردن درخت و نباتات حرامه، ولی ثمنش حرام نیست. خوردن کلب معلم حرامه، ولی ثمنش حرام نیست. این نیست که یک چنین قاعده باشه که کل ما حرم اکل شیئن حرم ثمره، بعد اکلم برش داریم بگیم کل ما حرم شیئن حرم ثمره. حرم شیئن یعنی چه؟ اگر مقصود تحریم همه منافع باشه خب قبوله، وقتی همه منافع را شارع مقدس تعبدن حرام کرد خب لا محاله، پس این شی هیچ منفعتی نداره، و وقتی منفعتی نداشت خود به خود بیعش هم باطله، به حرمت هم داره. اما به راستی حالا همه محرمات به خالی از منافع، هیچ منفعتی در اموری که حرام است وجود نداره، خب ما نفهمیدیم حرام یعنی شیئی که حرام شده، همه منافع این شی حرامه. خب اون چه که حرام شده، بعضی ها حرام شده شربش مثل مثلا مسکرات، بعضی ها حرام شده اکلش مثل مثلا خبائث و از کنم نجاسات و امثال اینها، اما بعضی از چیز حرام شده اکلش به خاطر مثلا ضرر داشتن به امثال اینها. آیا اینهایی که حرام شده اکلشون به خاطر ضرر داشتن به امثال اینها، اینها ثمنشون حرامه؟ خب حرام شده خوردن خاک برای اینکه ضرر داره، حرام شدن خوردن درخت و سنگونه میدارم کذا، اما اینها آیا ثمنشون هم حرامه؟ خب میگه نه، کارت هم اکل برمیگه، داره این کارت میگه کلمه اکل نیست. اگر کلمه اکل باشه که مسلمان دروغه که ما بگیم هر چی که اکلش حرامه ثمنش حرامه. پس معنیش اینه که منفعت همیه، پس پس یه مرتبه شما مهاین بگید اکل شیئی که در اون چیزی که مولاته، بخواد بگید معکولات منفعت چه فقط اکله. بله اگر شیئی همه منافعش حرام بود خب بهش هم حرامه. حالا منافع معکولات فقط خوردنه، ولی این بعد بیم بگیم اون معکولاتی که خورنشون حرامه و مردم برای خوردن اونها رو میگیرن، ایشون هم حرامه. خب این حرف درستیه، بله، برای ایشون دیگه وقت مالیت نداره، چون شیئی که خوردنش حرامه معناش این است که مالیت او را شارع مقدس اعطا کرده، در نتیجه بیعش هم حرامه. اما اگر برای شد اکل شیئی را مطلق بگید، بگید هر چه که خوردن او حرام است بیع او هم حرامه، خب این دروغه. خیلی چیز هاست که خوردنش حرامه ولی بیعش مسلمه جائزه. پس بنابراین این نیست که ما بعدم اگه که برگردیم بگیم که ان الله ذا حرمش، یعنی اکلم برش داریم، همونطوری که استاد میگه ما در نسخی که مراجعه کردیم من جمله مسند احمد این روایت عامیه، در اونجا اکلم نیامده، ان الله ذا حرمش حرم ثمره. حالا خدا هر چی که حرام کرده معامله با او باطله، مسلمان این نیست حرام کرده. یعنی چه؟ پس برگردیم به این که مراد اینه که هر چی را که منافع او را خدا حرام کرده بیع او باطله. خب این برمیگرده به همون حرف سوم که مالیت نداره اون وقت. پس ان الله اذا حرم شیئاً، اگر مقصود حرمت همه منافع باشه، یا به قول معروف منافع ظاهره نه منافع نادره، خب هر شیء یک منفعت نادری قول فارسی زبان ها هر شیء که خار آید یک روزی به کار آید، بله ممکنه منفعت نادره محسوب دیگه نشه. بگیم مراد این باشه که ان الله اذا حرم شیئاً، یعنی حرم منافع ظاهر شیئی را اگر حرام کرد وقت بیعش هم حرامه. خب این اگر باشه برمیگرد به حرف سوم و آن اینی که مالیت نداره. خب شیئی که همه منافع او حرام بود از مالیات شرعاً ساقط میشه، یا مثلا منافع ظاهری او مثل خمر، مثل نمیدونم ابزار قمار، آلات لعب، امثال اینها، اینها منافع ظاهرش وقتی حرام بود، اون وقت مالیت او از دیدگاه عرف ساقط نمیشه، ولی از دیدگاه شرع وقتی منافع یک شیئی حرام شد، ناچار این میشه خالی از منفعت. حالا که خالی از منفعت شد، مالیت نداره. پس بگیم این جمله ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه برمیگرده به مسئله سوم، بان اینه که مالیت نداره. خب حرف سوم برگردیم، و آن اینه که شیئی اگر بنا شد منفعت نداشت، هیچ منفعت ارزشمندی یک بر شیئی مترتب نشد، این طبعا چون ارزش اشیا به منافعشونه، اونگاه که شیئی منفعت نداشت، ناچار ارزش نداره، مالیت نداره، معامله بر مال لازمه، این مال نیست، از این جهت بیعش باطله. چاره ام اگر آمد و منافع شیئی را الغا کرد، باز هم از مالیت تعبدن خارج میشه. خب وقت بر این اساس پس بیعش باطله. استاد رحمت الله علیه اینجا هم مناقشه میکنن، میگن ما نمیتونیم بپذیریم که هر شیئی منافع او اگر حرام شد دیگه بیع این از مالیت خارج میشه. اونتا ایشون چند حرف میدنه. اولا میفرمن که ما قبول نداریم که این جمله معروف بی مبادلت و مالن به مالن لازم نیست که حتما مال باشه طرفین، اگر چه که مال هم نبود مبادله بین دو شی بی است، و تفسیر بی منحصر به مالیت داشتن نیست. پس ما قبول نداریم که اگر شیئی مال نبود بی او باطل باشه. ثانیاً اگر هم به فرض مالیت نداشت، غایت الامر این مبادله میشه صفحی. ایشون میگن معامله صفحی باطل نیست، بلکه اون چه در روایت وارد شده معامله صفیه، نه معامله ای که سفاهت درش باشه. بلی اگر متبایعین قرضشون بر یک شیئی تعلق گرفت که مالیت نداشت، ولیکن زمان اقتضا کرد، مکان اقتضا کرد، خود متبایعین راضی شدن به شیئی که مالیت نداره مبادله کنن، تن دلیل تجارتن انترازن اثبات صحت میکنه. بگیم بسیار خوب، پس به فرض اگر منافع ظاهر شیئی و منافع عقلائی شیئی تحریم شد، به خاطر تحریم از مالیت ساقط میشه، اما سقوط مالیت مستلزم بطلان معامله و حرمت معامله نخواهد بود، برای اینکه غرض در معامله تجارتاً انترازنه. اگر دو متبایع عاقل حاضر شدند که معامله ای را انجام بدن، پس یک شیئی فعلا در اختیار شماست، من هم شدیداً برای یه غرضی به این مال و به این شی غرض میارم، شما هم نمیدی بدون پول، ولو اینکه این معامله سفهایی هم باشه، اگر متبایعین به او راضی شدن، دلیل تجارتن انترازن این اثبات میکنه. خب این یه مطلب مهمیه، و اون مطلب اینه که آیا به راستی همونطوری که در شب پنجشنبه هم جلسه فضلا همین مسئله مطرح شد، آیا در معاوضات ما باید به دنبال معاوضاتی که دارج بین اوغلاس بگردیم یا بگیم نه چنین دلیلی در کار نیست، عموم تجارتا انترازن شامل میشه. اگر کسی آمد، و حالا این بحث خیلی مهمیه فضلا، بسیاری از معاملات الان هست که تجارتا انترازن در آنها هست، اما اثری از این معاملات در ازمنه قبل نبوده و بسیاری از اوقات هم همین پیش میاد برای آدم یه جنسی بسیار بی ارزشی را الان شدیداً محل حاجت شده و این هم در دست یه نفر موجوده، منم میگه پول باید بده تا من نبید بدم، تا هم نیاز داری، منی با میل خودت و با رغبت خودت این را به اون میپردازی تا بتوانی نیازت برطرف کنی. حالا مثلا یه مش خاکه، اتفاقا هوا ابریه، تمام فضا رو هم پر از برف گرفته و اینجا جناب عالی میخواد تیمم کنی، اینم تصادفا تو خورجینش مقداری خاکهای سیرزمینی که بزرگید فرد بفروشه، خاک سیرزمینی ها تو خورجینش جمع شده، حالا در حدود یه مش خاک داره، این یه مش خاک را میخواد تو تیمم کنی، هیچ راهی هم در کار نیست. میگه من آقا در اختیارت قرار میدم، در مقابل از شما 1000 دینار هم میخوام. حالا اگر طرفین راضی شدن این معامله قبول سفهاییه، این معامله معلومه که منفعت خاک ته فلان یه منفعت بسیار نادریه، منافع ظاهر خاک این نیست، اما حالا اگر طرفین فضلا راضی شدند به یک چنین معامله سفهایی، این چه معنی داره که ما تمسک کنیم به تجارتا انتراز و بگیم که این معامله درسته و بیع او ولو منفعت محلله نادر است درست باشه و صحیح باشه؟ آیه ایروانی می فرمان که آیه شریفه به ما میگه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا انتراز. بای بالباطل با سببیه است، یعنی مردم باید مال یک دیگر را به اسباب باطل اکل نکنید. مراد از اکلم یعنی استفاده کردن و انتفاع بردن، و الا مسلمن مراد خصوص خوردن نیست. پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی مال یک دیگر را تصرف نکنید و مسلط بر مال یک دیگر با راه‌های باطل نشوید. آیا در اینجا این راه باطل نیست؟ باطل هم چون مطلق واگذار کرده، مقصود چیزی است که در نظر عرف باطل باشه. آیا یک مشت خاک به 1000 دینار خریدن این از دیدگاه عرف باطل نیست؟ به فرض بگیم مراد اما از باطل شرعی و باطل عرفی باشه، معناش اینه که اونی که از نظر شرع هم باطله، مثل بی خمر و خنزیر و سلبان و از کنم صلیب ها و اسنام، اینا هم باطله. قرآن میگه لأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، با اسبابی که باطل است عقلن عرفن شرعن، با اینها در مال یک دیگر تصرف نکنید. به مقتضای این عموم بیایم بگیم که آقا منافع قلیل اول ما لا یوکل لحمو، این مصادیق اکل مال به باطل، این بولین حیوانات که هم نجس است و هم خوردنش حرام است و منافع درستی بر این حال ها بار نمیشه، پس اینها مصادیق اکل مال به باطلند. خب این فرمایش آقای ایروانی، جواب اینه که الا ان تکون تجارتا ان تراز تارتا، میگیم این مستثناء منفصله که ان در قرآن دو چیز گفته، تجارت ان تراز معمولا به باطل اصلا واقع نمیشه، پس بگیم دو حکم مستقله، یک حکم مستقل حرمت اکل مال به باطل با اسبابی که باطل است نباید در مال یک دیگر تصرف کرد. بعد یه قاعده دومی میگه، میگه تجارتن انتراز، اگر این باشه استاد قشنگ میشه حرفش، میگه بسیار خوب، یه مالی که سفهاییت داره ولیکن متبایعین راضی شدن به تجارت انترازین، پس طبق عقد دوم این آیه که استثناء منفصل است جائزه و این بی باطل نیست و جائزه. ولی اگر گفتیم مستثنا، مستثنا متصله، آقا هر بیعی که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از باطل استثناء شده تجارتا ان تراز، این که دیگه بهتر میشه، میگه آقا ولو یک معامله ای از دیدگاه عرف و شرع باطل بود، اما اگر تجارت ان تراز بود اکل مال جائزه. دقت فرمودین آقایون؟ اگر این بود اون وقتی که بهتر میتوان استنباط کرد که پس جائز بیع شیعی که ولو مالیت نداشته باشه به ثمنی بخریم و الحمدلله.